سه تهران است و این مجله شامگاهی ماست. امروز آخرین پنج شنبه سال 26 اسفند ماه 1389 برابر با 17 مارس 2011 است. مانیا منصور هستم. سلام، شب بر شما خوش. تنها 4 روز مانده به آغاز سال جدید و عید باستانی نوروز و تعطیلات بهاری، یک بار دیگه با مجله شامگاهی با شما هستیم به مدت 1 ساعت و با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. پس جایی نرین، دست به گیرنده‌هاتون هم نزنین، مهمان مجله شامگاهی باشید. اما ابتدا میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با الهه روانشاد. خانم روانشاد سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آخرین و مهمترین خبرها تا این ساعت چی بوده؟
بسیار زیادن، ولی تلاش برای خنک کردن راکتورهای نیروگاه فوکوشیما در ژاپن همچنان ادامه داره. صدر اعظم آلمان از تسریع روند گذار به استفاده از انرژی تجدیدپذیر در این کشور خبر داده، با وحشتی که از این فوکوشیما به بقیه کشورها دست داده و فعالان سابق دانشجوی ایران خواستار همبستگی با خانواده‌های زندانیان سیاسی در آستانه نوروز شدند.
پس میشنویم مشروع خبرها رو با الهه روانشاد.
سپاسگزارم. در ژاپن هلیکوپترهای نظامی و ماشین‌های آتش نشانی از هوا و زمین عملیات آبپاشی بر روی راکتورهای نیروگاه فوکوشیما را سر گرفتند. سیستم‌های خنک‌کننده راکتورهای نیروگاه پس از وقوع سونامی به علت قطع برق از کار افتاده و مسئولان می‌کوشند با آبپاشی مانع از ذوب شدن میله‌های سوخته هسته‌ای و رها شدن ناگهانی رادیواکتیو بیشتر شوند. قرار است مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنج شنبه به توکیو سفر کند. از سوی دیگر هوای سرد و بارش برف کار کمک رسانی به بازماندگان و آوارگان سونامی را دشوارتر کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنانی در پارلمان این کشور وعده داد که دولت او گذار به استفاده از انرژی تجدیدپذیر را تسریع خواهد کرد. در پی وقوع سونامی در ژاپن و وضعیت خطرناک نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور، مخالفان انرژی هسته‌ای در آلمان خواستار بسته شدن نیروگاه‌های این کشور شدند. در همین حال احزاب مخالف حزب حاکم دولت آنگلا مرکل را متهم می‌کنند که برای اجتناب از شکست در انتخابات محلی آینده سیاست نوسازی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور را تغییر داده است. جمعی از فعالان سابق دانشجوی ایران در داخل و خارج از کشور از معترضان خواستند در آستانه نوروز خانواده‌های زندانیان سیاسی و از دست رفتگان در جریان رویدادهای پس از انتخابات را از یاد نبرند. به گزارش دانشجو نیوز، این فعالان در فراخوان خود از همگان خواستند در آستانه سال نو با تماس تلفنی، ارسال کارت پستال و پیام‌های یاد بود با این خانواده‌ها ابراز همبستگی و همدردی کنند. ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، سرکوب معترضان در بحرین را محکوم کرد. او افزود که گزارش‌های درباره بازداشت‌های خودسرانه، ضرب و شتم معترضان و یورش نیروهای امنیتی به یک بیمارستان در منامه دریافت کرده است. سازمان عفو بین‌الملل هم می‌گوید گزارش‌های از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی بحرین برای متفرق کردن معترضان در روز چهارشنبه دریافت کرده. جنگ میان نیروهای دولتی لیبی و شورشیان در شهرها و جاده‌های منتهی به بنغازی به شدت ادامه دارد. مخالفان در حوالی شهر استراتژیک اجدبیه می‌کوشند مانع از پیشروی نیروهای قذافی به سوی بنغازی شوند. در همین حال نیروهای دولتی ادعا می‌کنند شهر مصراته را پس گرفتند. سیف الاسلام، پسر معمر قذافی، روز چهارشنبه گفته بود که ظرف 48 ساعت کار شورشیان را تمام خواهند کرد. اما مخالفان می‌گویند که آماده مقابله با نیروهای دولتی در بنغازی هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث درباره لیبی تشکیل جلسه می‌دهد. آمیان اعلام منطقه پرواز ممنوع خواستار به رأی گذاشته شدن پیشنویس قطعنامه فرانسه و بریتانیا در این باره هستند. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز چهارشنبه گفت که بحث‌های جدی از جمله درباره اعلام منطقه پرواز ممنوع ادامه دارد و با توجه به شرایط فعلی در لیبی ممکن است اتخاذ تدابیری فراتر از آن نیز ضرورت باشد. و بالاخره آن که به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان دست کم 30 نفر بر اثر اصابت موشک‌های پرتاب شده از یک هواپیمای بدون سرنشین در وزیرستان شمالی کشته شدند. به گفته این مقام‌ها، این موشک‌ها به یک مجتمع افراد طالبان در این منطقه اصابت کردند.
الهه روانشاد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم. خب همراهان خوب رادیو فردا، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. بحرین همچنان ناآرام و بحرانی، نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در این کشور عربی. 14 کشته، 100 زخمی، شورش خونین در زندان قزلحصار. گزارشی خواهیم داشت از اتفاقات مرگبار در این زندان. انتشار آلبوم نوروز با صدای خاطره برانگیز فریدون فرهندروز در آمریکا. خبرهای ورزشی و یک گفتگو. اینجا رادیو فرداست، با ما بمانید. بحرین که روز چهارشنبه صحنه خونین درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و معترضین شیعی بود، امروز پنجشنبه ظاهراً روز آرامی را می‌گذراند. بحرین هفته است که نارام است و اکثریت شیعه این کشور با اعتراض‌های خیابانی از حاکمین سنی کشور خواهان حقوق و آزادی‌های بیشترند. بیشتر می‌شنوید در گزارشی از فریدون زرنگار.
به رغم آرامش نسبی در بحرین پس از درگیری‌های روز چهارشنبه، هنوز اوضاع در این کشور به حالت عادی برنگشته و مغازه‌ها و بانک‌ها همچنان بسته ماندند. روز چهارشنبه نیروهای امنیتی بحرین به ضرب اسلحه معترضین شیعی را از میدان لؤلؤ منامه بیرون راندند. گزارش‌های تایید نشده از کشته شدن دست کم 6 نفر و زخمی شدن صدها تن می‌گویند. اگر تا 2 روز پیش بحران در بحرین بحرانی داخلی دیده می‌شد، اکنون و با ورود نیروهای خارجی به بحرین برای کمک به حاکمین، نمی‌شود ابعاد منطقه‌ای بحران بحرین را نادیده گرفت. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر اوضاع خاورمیانه ورود نیروهای شورای همکاری خلیج فارس را امری معمولی و در چارچوب توافق‌های این شورا می‌داند.
در بحرین نیروهای امنیتی و گارد ملی و ارتش خودش قادر بودند به اینکه در برابر مخالفان بایستند، ولی بحرینی‌ها با تقاضای خودشون یک نوع کار نمادین کردن، خواستن به اون طرف خلیج فارس به جمهوری اسلامی بگن تنها نیستن. امروز نیروهای در الجزیره یا سپر جزیره به موجب میثاق شورای همکاری های خلیج فارس و بخشی که مربوط به همکاری های نظامی و امنیتی است، نیروهای خود رو وارد بحرین کرده. هیچ کار غیر قانونی از نظر خودشون انجام ندادن.
از زمان آغاز نارامی ها در چند هفته پیش، برخی از ناظران اوضاع منطقه دست جمهوری اسلامی را در پشت نارامی های بحرین میبینند. علیرضا نوری‌زاده:
از روز اولی که جمهوری اسلامی برپا شد، نه به خاطر دلبستگی ها و تعلقات ملیشون به بحرین، بلکه اینا به خاطر اندیشه ها و افکار دیگری بود که ارتباط با مذهب و همینطور ارتباط با اندیشه صدور انقلاب داشت. جبهه اسلامی آزادی بحرین همون ابتدا درست شد. آقای هادی مدرسی هم به عنوان رئیس جمهوری بحرین انتخاب شده بودند. دولت بحرین میگوید که جمعیت وفاق یا بزرگترین گروه شیعه که 18 نماینده در پارلمان داره، علاقه‌مندند که مطالب مشروعشون رو در مذاکره به دست بیارن، ولی یه گروه های کوچکتر تندروی هستن که میدان در دست اونهاست.
در حالی که مقام‌های ایرانی اعتراض‌ها در بحرین را ناشی از اوضاع سیاسی داخل این کشور و محاسبات سیاسی آمریکا در منطقه ارزیابی می‌کنند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی:
این اقدام تجاوزکارانه با حمایت آمریکا در سفر وزیر دفاع شکل گرفته است و ملت‌های منطقه حق دارند که اعلام کنند از این ساعت مسئولیت هر گونه خشونت و کشتار بر عهده آمریکا خواهد بود.
اما برخلاف گفته آقای لاریجانی، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه از کشورهای عربی به خاطر اعزام نیرو به بحرین برای مقابله با معترضان در این کشور انتقاد کرد و گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مسیر اشتباهی گام برداشتند. در واکنش به خشونت نیروهای دولتی در روز چهارشنبه، امروز شیخ علی سلمان رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون حزب وفاق گفت:
حتی الذي يقتلنا اليوم نقول له نحن نصنع الامل لابنائك، لان هذا الواقع المزري الذي
به کسانی که امروز ما را میکشند میگوییم ما خالقین امید برای بچه‌های شما هستیم، چون واقعیت بدی که ما در آن زندگی میکنیم استبداد، دیکتاتوری و خودکامگی است که حقوق شما را امروز ربودند و در آینده هم حقوق فرزندان شما را خواهند ربود. بنابراین خواستهای ما برای دموکراسی و شرکت در سرنوشت پادشاهی بحرین آینده بهتری به فرزندان شما خواهد داد.
و بالمشارکه الحقیقیه فی اداره شؤون مملکت البحرین سیوفر لابنائک مستقبل افضل.
روز دوشنبه صدها نیروی مسلح از کشورهای عربستان و امارات به بحرین اعزام شدند تا از حکومت بحرین برای مقابله با معترضان پشتیبانی کنند. مقام‌های بحرین می‌گویند این نیروها به دعوت دولت و برای محافظت از مراکز و ساختمان‌های دولتی به بحرین آمدند.
فریدون زرنگار نگاهی داشت به آخرین تحولات در کشور نارام بحرین. اما در پی دستگیری 5 تن از سران اپوزیسیون بحرین و سرکوب تظاهرکنندگان در منامه، وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه 17 مارس از اتباع خود در بحرین خواست این کشور را ترک کنند. شهران تبری ضمن گزارشی با جورج جافی، استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه کمبریج، درباره سیاست بریتانیا در این کشور گفتگو می‌کند. می‌شنوید.
با تشدید بحران در بحرین، امروز پنجشنبه 17 مارس وزارت خارجه بریتانیا هواپیماهایی برای انتقال اتباع این کشور به دبی فرستاد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نیز روز گذشته چهارشنبه 16 مارس در جلسه‌ای با شرکت اعضای کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا گفت همراه ایالات متحده آمریکا می‌کوشد دولت بحرین را از اعمال خشونت به تظاهرکنندگان باز داشته از آنها بخواهد باب گفتگو و مصالحه را با مخالفان باز کنند. ویلیام هیگ صبح امروز با همتای بحرینی خود گفتگویی تلفنی داشت و از سرکوب مخالفان در میدان منامه به شدت ابراز ناخشنودی کرد. او در بیانیه‌ای که پس از این گفتگو صادر کرد گفت: ما از دولت بحرین می‌خواهیم به حق مسلم تظاهرکنندگان احترام گذارد و به خواستهای مشروع آنها گردن نهد. در گفتگویی با جورج جافه، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه کمبریج بریتانیا، میپرسم بریتانیا و آقای هیگ تا چه حد میتوانند به آرام کردن شرایط در بحرین کمک کنند؟ من تردید دارم که بریتانیا بتواند کمک چندانی به حل مسئله بحرین بکند. اگرچه بریتانیا یکی از تهیه کنندگان اسلحه برای این کشور است، اما دیگر در صحنه سیاسی آن حضور موثری ندارد. به علاوه در اقتصاد بحرین نیز نقشی بازی نمی کند. درست است که بحرین تا مدت‌ها تحت الحمایه بریتانیا بود و تا همین اواخر هم نیروهای امنیتیش این کشور را کنترل می کرد. اما در حال حاضر نیروی غالب در این جزیره ایالات متحده آمریکاست و سیاست ویلیام هیگ حمایت از سیاست آمریکاست. از جورج جوفه می‌پرسم به این ترتیب تأثیر مذاکره تلفنی ویلیام هیگ با همتای بحرینیش چیست؟ من فکر می‌کنم دولت بریتانیا مانند آمریکا از سرکوب تظاهرات در بحرین بسیار نگران است و به هیچ وجه از اقدام سلطان بحرین در تقاضای کمک از عربستان سعودی خوشنود نیست. به همین خاطر طبیعی است که بریتانیا از بحرین بخواهد در عوض توسل به زور به پای میز مذاکره بیاید. اکنون سیاست بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه حمایت از نیروهای سکولار و دموکراتیک است و در هر کجا که چنین حرکت‌هایی دیده شود از آن حمایت می‌کنند. با جورج جوفه می‌گویم ادعای به استناد اینکه مخالفان دولت در بحرین شیعی هستند آنها را مورد حمایت دولت ایران می‌دانند. از طرفی ایران مخالفان خود را سرکوب می‌کند و مورد حمایت آمریکا و انگلیس نیست. این تضاد نیروها در این میان چه نقشی دارد؟ البته درسته مخالفان بحرین شیعه هستند، اما در اینجا باید به تقاضاهای مشخص آنها توجه کرد. آنها خواهان مشارکت در حکومت هستند. شیعه ها اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند که اقلیتی سنی بر آنها حکومت می‌کند و این اکثریت به کلی از تعیین سرنوشت خود محروم شده. به این ترتیب خواسته آنها به هیچ وجه مذهبی نیست. آنها حکومت اسلامی نمی‌خواهند. درست است که ایران از رفتار با شیعیان بحرین ناراضی است، اما بین شیعیان بحرین و حکومت ایران اشتراک نظر وجود ندارد. به علاوه از سال 1980 تا حال، یعنی طی 3 دهه که جمهوری اسلامی در ایران حکومت کرده، اقدامی صورت نگرفته که نشان دهنده دخالت ایران در امور داخلی بحرین باشد. به همین خاطر من فکر می‌کنم به نقش ایران نباید پربها داد. مسئله اصلی سیاست داخلی بحرین است.
شهران طبری نگاهی داشت به سیاست بریتانیا در مورد کشور بحران زده بحرین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه ایران از شورشی خونین و مرگبار در قزل حصار، یکی از بزرگترین زندان‌های خاورمیانه، پرده برداشتند. به گزارش این رسانه در این شورش که شب چهارشنبه سوریه گذشته روی داد، دست کم 14 نفر کشته و 100 تن دیگر مجروح شدند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از علیرضا طاهری.
شورش در زندان قزل حصار کرج بیگمان مرگبارترین شورش در یک زندان در جهان در سالهای اخیر است. رسانه‌های ایران بر پایه اطلاعاتی که منبع آن صرفاً خود مسئولان زندان‌های آن کشور است، مسئولیت شورش سه‌شنبه شب گذشته را یکسره بر دوش زندانیانی گذاشتند که از آنها با عنوان محکومان به اعدام، افراد شریر و قاچاقچی یاد کردند. در هیچ یک از این گزارش‌ها روشن نیست که آیا به زندانبانان قزل‌حصار نیز آسیبی رسیده است یا نه. از سوی دیگر نام هیچ یک از قربانیان این نارامی و درگیری مرگبار نیز مشخص نشده است. در نتیجه در آستانه نوروز 90 بسیاری از خیشاوندان کسانی که در قزل‌حصار زندانیند هنوز نمی‌دانند که آیا عزیزانها نیز در شمار کشته شدگان سه‌شنبه شب گذشته در قزل‌حصار بوده است یا نه. زندان قزل‌حصار کرج با دست کم 15,000 زندانی بیگمان یکی از بزرگترین زندانهای خاورمیانه است و عده‌ای آن را به مراتب مخوف‌تر از زندان اوین در تهران می‌دانند. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از این است که شورش سه‌شنبه شب گذشته هنگامی آغاز شد که شماری از زندانیان با ریختن نقشه فرار زباله‌دان‌هایی را در آن محل به آتش کشیدند. در این زندان چندین زندانی عقیدتی و سیاسی نیز پشت میله‌ها به سر می‌برند. زندان قزل‌حصار کرج به تازگی با طرح آنچه پرونده جانباز شهید محمد رجبی ثانی خوانده می‌شود خبرساز شد. به گفته خیشاوندان محمد رجبی ثانی، این جانباز را در زندان قزل‌حصار کرج چنان زیر رگبار مشت و لگد گرفتند که 19 روز بعد در بیمارستان جان داد. حجت سوری رئیس زندان قزل‌حصار مرگ این جانباز را با سازمان زیر نظر خود بی ارتباط دانسته و مسئولیت آن را صرفاً متوجه بیمارستانی کرده که محمد رجبی ثانی را در آنجا بستری کرده بودند. گزارش رسانه‌های گروهی دولتی ایران احتمال دادند که درباره شورش سه‌شنبه شب گذشته در زندان قزل‌حصار همانند مرگ جانباز محمد رجبی ثانی تحقیقاتی رسمی انجام گیرد. هرچند به گفته ناظران چون این تحقیقاتی با توجه به نمونه تحقیقات درباره بازداشتگاه کهریزک هیچگاه با روشنگری و مجازات مجرمان همراه نمی شود.
در شورشی که شب چهارشنبه سوری در زندان قزل‌حصار رخ داده 14 تن کشته و 100 تن مجروح شدند، گزارش بوده از علیرضا طاهری.
با
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
در آستانه نوروز سال 90 آلبومی در آمریکا انتشار یافته که عنوان اون نوروزه. خالق این اثر فریدون فرهنروز، صدا و چهره آشنای رادیو و تلویزیون ایران، قبل از انقلاب است که در گفتگو با همکارمان شهرام میریان از درون مایه این سیدی بیشتر گفته.
پیشانی نوروز را میبوسیم و مقدمش را گلباران میکنیم که آغازی دیگر را نوید میدهد. در این فصل تاراج خوبی ها بر کول بار غم های زمانه ردای امید میکشیم تا شاید سالی که میآید سپیده را به همراه آورد و سیاهی را به گور بسپارد.
نوروز با کولباری از سبزی و شادی در حال آمدن است و همراه با این روز بزرگ آلبومی خاطر انگیز هم به عنوان اثری فرهنگی به جرگه دیگر آثار ماندنی پیوسته است. سیدی نوروز تازه ترین اثر فریدون فرهندوز، صدا و چهره آشنای رادیو و تلویزیون است. پیش از پرداختن به درون مایه و پیرنگ این آلبوم، ببینیم فریدون فرهندوز خود چه نگاهی به نوروز دارد.
جشن‌های ایرانی همیشه جشن‌های شادی آفرین بودند. ما همیشه فرهنگمون فرهنگ شادی بوده. هیچ وقت فرهنگ ایرانی فرهنگ عزا نبوده. از یلدا بگیر تا مهرگان بگیر تا نوروز بگیر. و نوروز به هیچ گروه یا مرام یا مسلک یا مذهب خاصی تعلق نداره. نوروز متعلق به ایرانه. هر ایرانی در هر جا که هست نوروز رو گرامی می‌داره و این برای من بسیار ارزشمنده. و به همین جهت میگم نوروز فصل مشترک همه ماست. نوروز هویت ایرانه. نوروز خود ایران.
بهار مژده نوداد، فکر باده کنید. بهار مژده نوداد، فکر باده کنید. ز عمر خویش در این فصل استفاده کنید. خورید باد مدارید قصه کم و بیش، که قصه کم شبه در باد را زیاد کنید.
پس از انتشار آلبوم های شعر و داستان های گویا، فریدون فرهندوز از آرزوی دیرینه خود در ارائه یک آلبوم نوروزی هم که سرانجام امسال تحقق گرفت اینطور میگوید:
فکر کردم که شاید بهتر باشه من یک سیدی بتونم درست بکنم که اولا یادآور نوروزهای گذشته باشه و یک ادای دینی باشه به تمامی بزرگان هنر و فرهنگ ایران زمین که نوروز رو به ما سپردن و از آثار اونها در این سیدی استفاده بشه. یک چیز موندگاری باشه که هر کسی بتونه توی آرشیو خونش این رو داشته باشه و هر سال نوروز به این گوش بکنه. این سیدی به صورتی تهیه شده که اگر که هر کسی درست یک ساعت قبل از تحویل سال به وقت محلی هر جای دنیا که هست این سیدی رو بگذاره، این سیدی او رو خواهد برد تا لحظه تحویل سال. فکر کردم که به این صورت میشه یک همبستگی هم ایجاد کرد شاید بین ایرانیانی که متاسفانه در سراسر دنیا الان پراکنده هستن، علاوه بر هممیهنانمون که در داخل ایران هستن. در ضمن این رو هم یادآوری بکنم که تمام سیدی هایی که من در عرض این چند سال درست کردم، از جمله همین آلبوم نوروز، با همکاری و یاری دوست عزیز و قدیمی ما سهراب ارخوان تهیه و پخش شده
خیلی خوشحال میشم که بگی که در این سیدی شنونده چه خواهد شنید.
در این سیدی شنونده نوروز رو خواهد شنید، نوروز با تمام رنگ و بوش، نوروز با تمام خاطرهاش. در این سیدی شما علاوه بر خاطراتتون در مورد نوروزهای خوب، صدای ترانه های بسیار زیبایی از برجسته ترین خوانندگان ایرانی خواهید شنید. استفاده کردم از بخش هایی از شما رادیو که در اون زمان یک سمبل بود برای همه و صبحای جمعه همه به شما رادیو گوش میکردن و هنرمندانی که در این برنامه کار میکردن و چقدر محبوب بودند و محمد علی زرندی زنده یاد و مثل نازنین عزیز همه ما مرتضی احمدی که امیدوارم سالم باشه هر جا که هست.
بشکن 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 من نمیشکنم بشکن اینجا تهرونه بله در فرابونه بله اینجا بشکنم یار گله دار اونجا بشکنم یار گله دار این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار.
از اساتید بزرگی مثل آقای بدیزاده، مثل استاد غلام حسین بنان، مثل خانم الهه، خانم دلکش، نمیتونم واقعا نمیتونم همه رو نام ببرم، خانم پوران.
گل اومد بار اومد میرم به سرا عاشق سهراییم بی نصیب و تنها دل بره محفه کره گردن کنورم
شهرام میریان، رادیو فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
دکتر محمد مصدق مجلس شورای ملی ایران را عملاً منحل کرده است.
CIA اداره اطلاعات مرکزی آمریکا متولد شد.
من گفتم به کسی نگو، به هیچ کس نگو، حتی به مادرم.
همسرم هم نمیدونست من برای CIA کار میکنم.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
آجار و پهلوی بحری ما یکی، مقصد هر دو جز محو توده نیست.
شما رقت‌آورید، بیش از این حق ندارید خودتان را در حالت افسردگی غرق کنید.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
اما نوبتی هم که باشه، نوبت اخبار مورد علاقه ورزش دوستانه. خبرهای ورزشی رو میشنوید با فریدون شیبانی.
هدی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که سرمربی تیم ملی 29 اسفند انتخاب و 15 فروردین معرفی می شود. علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی پیش از این اعلام کرده بود تا سه روز آینده سرمربی تیم ملی فوتبال اعلام خواهد شد، اما به گفته رئیس فدراسیون سرمربی تیم ملی از بین گزینه‌ها 29 اسفند انتخاب می شود، اما امضای قرارداد نهایی روزهای 14 یا 15 فروردین انجام و اعلام می شود. او درباره سرمربی تیم ملی امید نیز گفت روی مربی داخلی نظر داریم، اگر نشد مربی خارجی می آوریم. برای رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد جایزه نقدی 240,000 دلاری تعیین شد. این رقابت‌ها در روزهای 28 و 29 اسفند در جمهوری داغستان روسیه برگزار می‌شود. در جام جهانی کشتی آزاد تیم‌های ایران، روسیه، اوکراین، قرقیزستان، آذربایجان، ازبکستان، گرجستان، کوبا، بلغارستان و منتخب مجارستان و قزاقستان حضور دارند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم پرسپولیس را به دلیل حرکات زشت در واکنش به تماشاگران بوشهری در مسابقه با شاهین 3 جلسه محروم و 3 میلیون تومان جریمه کرد. دیدارهای دور برگشت مرحله 1/8 پایانی لیگ فوتبال اروپا امشب در 8 شهر این قاره انجام می‌شود. در مهمترین دیدارها منچستر سیتی انگلیس با دینامو کیف اوکراین، اسپارتاک مسکو از روسیه با آژاکس آمستردام از هلند، لیورپول انگلیس با براگای پرتغال، ویارال اسپانیا با بایر لورکوزن آلمان و گلاسکو رنجرز اسکاتلند با آینتهوفن هلند پیکار می‌کنند. آلکس فرگوسن سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس به دلیل توهین به مارتین اتکینسن داور مسابقه با چلسی از سوی دادرسی اتحادیه فوتبال این کشور از 5 جلسه حضور در کنار زمین به هنگام مسابقه های تیمش محروم شد.
بله، خبرهای ورزشی رو شنیدید با فریدون شیبانی. دوستان اگر به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارید سریع هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت تهرانه. در یک شب آخر زمستونی و تنها 4 روز مونده به آغاز سال نو با شما هستیم با مجله شامگاهی. این مجله 30 دقیقه دیگه هم دوستان ادامه خواهد داشت با برنامه نگاه تازه، اما قبل از شنیدن این برنامه باز هم آخرین خبرهای ایران و جهان و باز هم الهه روان شد.
سپاسگزارم. در ژاپن هلیکوپترهای نظامی و ماشین‌های آتش‌نشانی از هوا و زمین عملیات آبپاشی بر روی راکتورهای نیروگاه فوکوشیما را از سر گرفتند. سیستم‌های خنک‌کننده راکتورهای این نیروگاه پس از وقوع سونامی به علت قطع برق از کار افتاده و مسئولان می‌کوشند با آبپاشی مانع از ذوب شدن میله‌های سوخت هسته‌ای و رها شدن ناگهانی رادیواکتیو بیشتر شوند. قرار است مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه به توکیو برود. از سوی دیگر هوای سرد و بارش برف کار کمک رسانی به بازماندگان و آوارگان سونامی را دشوارتر از پیش کرده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنانی در پارلمان این کشور وعده داد که دولت او روند گذار به استفاده از انرژی تجدید پذیر را تسریع خواهد کرد. در پی وقوع سونامی در ژاپن و وضعیت خطرناک نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور، مخالفان انرژی هسته‌ای در آلمان خواستار بسته شدن نیروگاه‌های این کشور شدند. در همین حال احزاب مخالف حزب حاکم دولت آنگلا مرکل را متهم می‌کنند که برای اجتناب از شکست در انتخابات محلی آینده سیاست نوسازی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور را تغییر داده است. جمعی از فعالان سابق دانشجوی ایران در داخل و خارج از کشور از معترضان خواستند در آستانه نوروز خانواده های زندانیان سیاسی و از دست رفتگان در جریان رویدادهای پس از انتخابات را از یاد نبرند. به گزارش دانشجو نیوز، این فعالان در فراخوان خود از همگان خواستند در آستانه سال نو با تماس تلفنی، ارسال کارت پستال و پیام های یاد بود با این خانواده ها ابراز همبستگی و همچنین همدردی کنند. نوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، سرکوب معترضان در بحرین را محکوم کرد و افزود که گزارش‌های درباره بازداشت‌های خودسرانه، ضرب و شتم معترضان و یورش نیروهای امنیتی به یک بیمارستان در منامه دریافت کرده است. سازمان عفو بین‌الملل هم می‌گوید گزارش‌های از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی بحرین برای متفرق کردن معترضان در روز چهارشنبه دریافت کرده است. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، امروز برای گفتگو با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران به تهران می رود. آقای صالحی روز چهارشنبه تلفنی با وزیر خارجه سوریه، مقام‌های عراق و کویت درباره بحرین گفتگو کرده بود. او همچنین نامه‌هایی به دبیران کل سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی نوشته است. ایران عربستان سعودی را به اشغال بحرین متهم می‌کند. امروز همچنین دانشجویان بسیجی و افرادی که فضلا، علما و طلاب غیر ایرانی توصیف شده‌اند در مقابل سفارت‌های بحرین و عربستان در تهران تجمع کردند. جنگ میان نیروهای دولتی لیبی و شورشیان در شهرها و جاده‌های منتهی به بنغازی به شدت ادامه دارد. مخالفان در حوالی شهر استراتژیک اجدبیه می‌کوشند مانع از پیشروی نیروهای قذافی به سوی بنغازی شوند. در همین حال نیروهای دولتی ادعا می‌کنند شهر مصراته را پس گرفتند. سیف الاسلام، پسر معمر قذافی، روز چهارشنبه گفته بود که ظرف 48 ساعت کار شورشیان را تمام خواهند کرد، اما مخالفان میگویند که آماده مقابله با نیروهای دولتی در بنغازی هستند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث درباره لیبی تشکیل جلسه می‌دهد. حامیان اعلام منطقه پرواز ممنوع خواستار به رأی گذارده شدن پیشنویس قطعنامه فرانسه و بریتانیا در این باره هستند. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که بحث‌های جدی از جمله درباره اعلام منطقه پرواز ممنوع ادامه دارد و با توجه به شرایط فعلی در لیبی ممکن است اتخاذ تدابیری فراتر از آن نیز ضروری باشد. اتحادیه عرب خواستار اعلام منطقه پرواز ممنوع شده، اما افزوده که با مداخله نظامی در لیبی مخالف است و بالاخره آن که به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان دست کم 30 نفر بر اثر اصابت موشک‌های پرتاب شده از یک هواپیمای بدون سرنشین در وزیرستان شمالی کشته شدند. به گفته این مقام‌ها این موشک‌ها به یک مجتمع افراد طالبان در این منطقه اصابت کرده است.
الهی روانشاد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه. این برنامه رو همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کردن. قبل از اون از من شب خوش.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم، از برنامه نگاه تازه با شما صحبت میکنم.
من هم محمد رضا کاظمی، من هم از برنامه نگاه تازه با شما صحبت میکنم.
شما نگاه میفرستی، شما بگید نگاه کهنه.
از نگاه کهنه با تو صحبت میکنم. این هفته طبق وعده‌ای که قبلا بهتون داده بودیم، رفتیم سراغ موضوع نابینایی و یکی از جدیدترین شیوه های درمان نابینایی.
آره، این خیلی جالبه، چون ما قبلا البته سراغ موضوع نابینایی رفته بودیم و خیلی هم استقبال شده بود.
از یه بعد خیلی رمانتیک.
آره، اون خیلی عاشقانه بود، ولی این بودی که ما این دفعه رفتیم سراغش خیلی جالبه برای این دسته‌ای که میخوان بدونن که آیا نابیناها هم امکان این رو خواهند داشت که چشمشون رو به دنیا باز کنن و دیدنی‌های اطراف خودشون رو ببینن یا نه.
البته دیدنی‌ها و البته گاهی هم نادیدنی‌ها و زشتی‌ها رو
ببینن. آره، هم راست میگه،
همه چی از
خوبی نیستش.
آره،
ولی من نمیدونم این امکان وجود داره برای کسی هم که حتی مثلا مادرزادی نابینا بوده یا نه.
این جدیدترین شیوهی که پیدا شده و الان توی آلمان و آمریکا روش کار میکنن، ظاهراً فقط برای کسایی هستش که قبلاً میدیدن، یعنی به واسطه یک بیماری ژنتیکی هست که در طول عمرشون یه دفعه باعث نابیناییشون شده و این باید یک زمانی تجربه دیدن رو داشته باشن، چون مغز باید بتونه تعبیر کنه. اینجوری که کارشناسا من باشون صحبت کردم میگن مغز باید بتونه تصاویر رو، این اطلاعات رو تعبیر کنه و اگه قبلاً این تمرین رو نکرده باشه، با این تجهیزات مصنوعی و ساخت بشر فعلا نمیتونن نابینایی که هیچ وقت ندیده رو درمان کنن. ما مهمون این هفته برنامه‌مون دو نفر هستن، رئیس یک شرکتی هست که این تکنولوژی رو در آلمان ابداع کردن، بله، و دارن کار میکنن روش، و یک نفر دیگه
کسی که میخواد از طریق این تکنولوژی یک بار بخت خودش رو امتحان کنه و ببینه که میتونه بار دیگه دنیا رو ببینه یا نه. چون قبلا این دوستی که مهمون برنامه‌مونه و صداشو خواهید شنید
تا یه مدتی میدیده. آره، خب پس بریم سراغ مهمون اولمون، دکتر والتر وروبل، رئیس شرکت رتینا ایمپلانت در آلمان. آقای دکتر وروبل، ظاهراً یک امیدی پیدا شده برای درمان نابینایی، میشه بیشتر توضیح بدین در این باره؟
بیماری های متعددی وجود دارند که ژنتیکی هستند و در طول زمان باعث کاهش قدرت بینایی و در نهایت نابینایی میشن. معمول ترین بیماری از این دست یک بیماری هست که نامش هست رتینیتیس پیگمنتوزا. از هر 4000 نفر در جهان یک نفر ژن این بیماری رو داره. این بیماری باعث از بین رفتن سلول های مخروطی و استوانه ای در چشم میشه که سلول های دریافت کننده نور هستند. در نتیجه این وضعیت بیمار قدرت دیدش کمتر و کمتر میشه و بالاخره بینایش رو به طور کامل از دست میده. ما روی این مشکل کار میکنیم و چیپی درست کرده ایم که توی چشم کار میگذاریم تا مشکل برطرف بشه.
آیا تو این بیماری کل پرده شبکیه تخریب میشه؟
نه کل پرده شبکیه، بلکه فقط سلول های دریافت کننده نور خراب میشن، یعنی سلول هایی که داخل پرده شبکیه هستند و نور رو دریافت میکنن و اون رو به پیام های الکتریکی تبدیل میکنن و اون رو بعد از پردازش به صورت فشرده به مغز منتقل میکنن. این سلول ها هستند که تخریب میشن. ما سعی میکنیم جایگزینی برای سلول های دریافت کننده نور که از بین رفتن ایجاد کنیم تا بتونن اعصاب اعصاب چشم رو از نظر الکتریکی تحریک
کنند.
بعضیا به خاطر دیابت یا همون بیماری قند پرده شبکیه‌شون تخریب شده و نابینا شدن. آیا با تکنولوژی که شما درست کردین میشه اونا رو هم درمان کرد؟
نه،
تکنولوژی ما برای درمان این افراد مناسب نیست، چون بقیه پرده شبکیه غیر از دریافت کننده های نور که ما اونها رو جایگزین میکنیم باید سالم باشه و در بیماری دیابت و آب سیاه بقیه پرده شبکیه هم آسیب دیده. البته پژوهشگران دارن تلاش میکنن که با استفاده از سلول های بنیادین یا درمان ژنتیکی پرده شبکیه تخریب شده رو درمان کنن، ولی این پژوهش ها هنوز در مراحل اولیه است و تازه نخستین آزمایش های بالینی آغاز شده.
حالا برگردیم به چیپ یا همون تراشه‌ای که شرکت شما درست کرده. این چیپ کجا قرار میگیره دقیقاً؟
چیپ در داخل چشم قرار میگیره. در انتهای چشم پرده شبکیه قرار داره که 0.5 میلیمتر ضخامت داره و شفاف. زیر شبکیه سلول‌های دریافت نور قرار دارن که البته در شخص بیمار این سلول‌ها از بین رفتن. پزشک با یک عمل جراحی بخشی از پرده شبکیه رو از بیرون باز میکنه کمی و چیپی که ما اونو درست کردیم در زیر شبکیه قرار میده. یک سیم ظریف هم به این چیپ وصله و به اون برق منتقل میکنه.
پس سایز چیپ خیلی کوچیکه.
طول و عرض چیپ 3 میلیمتر در 3 میلیمتر و کسی که این چیپ در داخل چشمش نصب شده زاویه دیدی به میزان 10 درجه داره، یعنی به وسیله این چیپ میتونه چهره فردی رو که در فاصله 1 متریش قرار داره تشخیص بده یا اشیایی رو که روی میز هستن ببینه یا مسیر رفت آمدش رو پیدا کنه.
10 درجه که گفتین یعنی یه آدم معمولی چند درجه میبینه؟
110 درجه. البته باید توجه داشت که ما میتونیم تنها چیزهایی رو که مستقیم جلوی چشممون قرار دارن صاف و دقیق ببینیم، یعنی زاویه خیلی محدودی رو دقیق میبینیم و برای دیدن چیزهایی که در زوایای دیگه قرار دارن باید چشممون رو حرکت بدیم. چیپی که ما تهیه کردیم چون داخل چشمه میتونه همراه چشم حرکت کنه و بدین ترتیب فرد با کمک این چیپ میتونه تمام محیط اطرافش رو ببینه.
گفتین این چیپ به برق نیاز داره. برقش از کجا تامین میشه؟
این چیپ شبیه چیپ هایی است که در داخل موبایل هست و برای تقویت سیگنال هایی که دریافت میکنه احتیاج به برق داره. یک کابل ظریف به این چیپ وصله که از سفیدی چشم عبور میکنه و از زیر پوست سر به سمت گوش میره و از اونجا بیرون میاد. بیمار باید همیشه قوطی کوچکی به اندازه یک پاکت سیگار مثلا همراهش داشته باشه. داخل این قوطی باتری هست که برق مورد نیاز چیپ رو تامین میکنه. علاوه بر این فرد میتونه چیپ رو متناسب با میزان نور محیط تنظیم کنه.
پس این کار به صورت اتوماتیک انجام نمیشه؟
میشه این کار رو به صورت اتوماتیک انجام داد، ولی ما فعلا تصمیم گرفتیم که این کار با دست انجام بشه تا بهترین حالت رو پیدا کنیم، برای اینکه در حال حاضر ما در حال انجام دادن پژوهش‌های بالینی هستیم.
یه خورده از تجربیات افرادی که چیپ ساخت شرکت شما روی چشمشون گذاشته شده برامون بگین.
بیمارانی که تا به حال معالجه کردیم گفتن که همه چیز رو سیاه و سفید می‌بینن و اشیاء رو یه خورده تار می‌بینن، ولی به سرعت یاد می‌گیرن اشیاء رو از هم تشخیص بدن. مثلا چاقو رو از چنگال تشخیص بدن، میتونن قد طرف مقابل رو تشخیص بدن، ببینن که لباس تنش تیره است یا روشن و با کمک برخی ویژگی‌ها میتونن افراد رو هم از همدیگه تشخیص بدن. مثلا از روی عینک روشن یا تیره بودن رنگ مو، یا مثلا توی خیابون میتونن تابلوها رو ببینن و اگه یک مانعی سر راهشون هست میتونن مانع رو تشخیص بدن، چون این یکی از مشکلات نابینایانه و همیشه میترسن که در حال راه رفتن به مانعی برخورد کنن. توی رستوران سر میز هم میتونن تشخیص بدن که لیوان آبجوشون کجاست و چی توی بشقابه. نابینایان معمولا دوست ندارن که دیگران بفهمن که نابینا هستن و با کمک این چیپ ها دیگه نیازی نیست که با حرکت دست و جستجو لیوان آبجوشون رو پیدا کنن، بلکه لیوان رو میبینن و میتونن اون رو برش دارن. اونها حتی میتونن حروف بزرگ رو تشخیص بدن و مثلا تابلوها رو بخونن.
میتونیم بگین که تا حالا چند نفر به واسطه این شیوه معالجه شدن؟
ما 2 پژوهش بالینی انجام دادیم، یعنی الان در مرحله دوم هستیم و تا حالا 16 بیمار معالجه شدن.
و احتمال موفقیت چقدره؟ 100%؟
نه 100% نیست، ولی بیش از 50% هست.
والتر وروبل بود که مدیر شرکت رتینا ایمپلانت هستش.
آره، چند نفر رو که درمان کردن، برصد بعضی هاشون موفقیت آمیز بوده و الان میبینن. مهمون بعدیمونم به واسطه همین امید گرفته و رفته سراغ این شیوه درمان. اسمش کیوان جویباری هست که در آلمان در مقطع دکترا هم تحصیل کرده، خیلی هم موفقه. در ایران تا مقطع فوق لیسانس تحصیل کرده و واقعا تحسین برانگیز با وجود نابینایی که داشته.
یاد بگیر دیگه، ببین، با وجود نابینایی تحسین برانگیز.
آره دیگه، من باید یاد بگیرم، تو باید یاد بگیری.
خب همون دیگه.
کیوان، بریم یکم بپرسیم از مشکلاتی که داشته، تجربیاتی که داشته،
چه تو ایران چه توی آلمان.
آره ببینیم که چطور هستش. آقا کیوان، اول میشه برام توضیح بدین که شما از کی دچار این بیماری شدین و نابینا شدین؟
بیماری که من بهش دچار هستم در واقع بیماری ارثی هست که با اون آدم زاده میشه، ولی کم کم رشد میکنه و شبکیه چشمو تخریب میکنه. از سن 6-7 سالگی کم کم متوجه شدم، یا پدر مادر متوجه شدن، که من شبها دیدم خوب نیست، یا هر جا که نور کافی نیست من دید مناسبی ندارم. چند سالی به همین ترتیب موند تا سن 13-14 سالگی که کم کم دید روزم هم شروع شد به کم شدن، ادامه پیدا کرد تا سن 24-5 سالگی که دیگه من بدون کمک فردی دیگه یا استفاده از عصای نابینایی دیگه نمیتونستم بیرون برم و راه و مسیرمو پیدا بکنم. من تا سن 13-14 سالگی میتونستم نوشته معمولی کتاب رو بخونم، تا 19 سالگی میتونستم دوچرخه سواری کنم، تا 25 سالگی هم میتونستم روز مسیرم رو بیرون پیدا کنم و افراد رو کم و بیش تشخیص بدم چهرهشون رو.
آقا کیوان، این تجربه خیلی شاید برای خیلی ها غیر ملموس باشه، همونی که خودتونم گفتین که میتونستین مثلا خط فارسی رو بخونین و بعد باید تغییر مسیر میدادید، میرفتید تو خط بریل و اینا. از یک سن بالاتری این مسیر برای شما آغاز شده، این تجربه چجوری بود؟
موقعی که سال اول دبیرستان شروع کردم به تحصیل، کم کم متوجه شدم که تخته رو نمیتونم بخونم و آخرهای سال تصمیم گرفتم که به جای ادامه دادن توی رشته تجربی شروع کنم به ادامه تحصیل توی رشته علوم انسانی. تو اون یکی دو ساله بود که واقعا زندگیم دچار بحران شده بود. از یه طرف نمیدونستم چه روشی رو باید پیش بگیرم برای اینکه بتونم تحصیلات و مدرسه‌مو به پیش ببرم، از اون طرف هم کلاً یه آینده تیروتاری رو جلوی خودم میدیدم.
خب چجوری برای این غلبه کردی؟ یعنی که خط بریل یاد گرفتی، مدرسه رو تغییر دادین، رفتی مدرسه نابینایان، یا چیکار کردین؟
بله، بعد یه مدت بلا تکلیفی من تو اون شهری که ساکن بودم توی ایران با یه مرکز خدمات رسانی به دانش آموزای نابینا آشنا شدم، مراجعه کردم اونجا و اونها هم گفتن که یه راه این هست که ما کتاب ها رو به صورت نوار بدیم که گوش بدی و مشکل یادگیری خوندن کتاب به این ترتیب میتونه حل بشه. یه دوره ای رو هم گذاشتن برای یادگیری خط نابینایی یا بریل که من اون دوره رو هم بخشش رو رفتم و شرکت کردم، ولی خب متاسفانه تو یادگیری خط نابینایی به خصوص توی خوندن خط نابینایی زیاد پیشرفتی نکردم و از یه موقعی به بعد چون روش‌های جایگزینی دیگه‌ای پیدا کردم دیگه یادگیری خط نابینایی رو هم دنبال نکردم. ولی هر صورت روشی که کم کم بهش خو گرفتم و بر پایه اون مسائلم حل کردم همین استفاده از نوار و این که دوستی آشنایی کسی کتاب رو از روش برای من بخونه.
یعنی هنوزم خط بریل رو نمیتونین بخونین؟
در هر شک نخه، خط بریل رو من بلد نیستم،
ولی به هر حال تونستی برین دانشگاه. این شرکت کردن تو کنکور، مراحل آمادگیش خب میتونه مشکل باشه.
به هر حال من همه مواد درسی رو به صورت گویایی روی نوار داشتم، اون مرکز نابینایان همه اینها رو به من داده بود، البته نقص و کاستی و مشکل که بود همیشه، ولی در کل تا اندازه زیادی دسترسی بود به مواد درسی. خب تونستم دیگه حاضر کنم مواد و مطالب رو برای مثلا کنکور. بعد توی کنکورم به این ترتیب بود که من از پیش به سازمان سنجش اطلاع داده بودم که به عنوان شرکت کننده این مشکل رو دارم و اونها منشی برای من در نظر گرفته بودن. و هر روی توی دانشگاه هم یه مرکز ویژه بود برای خدمات دهی به دانشجوهای کم بینا و نیمه بینا و به حال بودن این مرکز و البته کمک دوستا و هم شاگردی ها هم کلاسی ها توی دانشگاه مشکل رو در اساس حل کرد. حالا همیشه سختی بود، من باید شاید خیلی از موارد بیشتر از بقیه تلاش میکردم، بیشتر دغدغه همیشه میداشتم برای تهیه یا دسترسی به مواد درسی، به کتاب ها، به جزوه ها که باید همشون تبدیل میشدن به نوار.
آیا مثلا مؤسسه رودکی که تو ایران متولی این کار، کمک میکرد به شما این مواد رو در اختیارتون بذاره؟
بله، البته خوب میگم همیشه نقص و کاستی و کم بود بود و کم هم نبود گاهی، و گاهی هم شرایط خیلی پیچیده میشد که امتحانی چیزی نمونده بود بگه امتحان، و من هنوز نتونسته بودم یه جزوه، یه کتاب، یه مورد رو تبدیل به نوار بکنم. یه حالت پر استراب و دلهوره‌ای به وجود می اومد همیشه، ولی خب همه مسائل حل شد دیگه دست آخر.
خب با وجود این مشکل نابینایی که داشتی، تصمیم گرفتی بیای اروپا در آلمان در مقطع دکترا درس بخونی. مقایسه که میکنی از نظر امکانات و اینها برای نابینایان و اونهایی که به هر صورت یک محدودیتی دارن چطور هستش توی آلمان نسبت به ایران؟
از نظر امکانات و امکانات تحصیلی و راحتی دسترسی به کتب دست آخر تفاوت خیلی خیلی بزرگ نیست. یعنی تو ایران هم واقعا مراکزی که ایجاد شده توسعه پیدا کرده و خدماتی که میدن نسبتا خوب هست وقتی من اون رو مقایسه بکنم با آلمان، ولی از لحاظ کامپیوتریزه شدن و رایانه‌ای بودن، بله، اگه آدم بخواد از طریق رایانه و کامپیوتر به مواد درسی و متنایی که بهشون علاقه داره یا بهشون نیاز داره دسترسی پیدا بکنه، خب واقعیت اینه که فاصله خیلی زیاد هست میون نرم افزارها و امکانایی که توی زبان فارسی هست و از اون سو توی زبان آلمانی یا دیگر زبان‌های اروپایی مثل انگلیسی و غیره. ولی به لحاظ محیط اجتماعی، برخورد عمومی، فرهنگ سازی، آشنایی مردم با شرایط، مشکلات و وضعیت یه فرد، حالا توی مورد من نابینا، خب من اونجا میتونم با صراحت و براحتی بگم که من توی اروپا و به ویژه توی آلمان که من اکثر اوقات هستم، توی محیطهای عمومی خیلی مشکلاتم کمتر بوده تا توی ایران. یعنی واقعیت اینه که علارغم میلم باید به این واقعیت اعتراف بکنم که برخورد هم میهنای ما عموماً با فرد نابینا توی محیط عمومی کمتر همراه هست با پذیرش و درک وضعیت طرف و البته احترام. یه مورد دیگه هم که هست توی آلمان، من خیلی به نظر من تفاوت هست با ایران، مسئله رفت آمد و استفاده از گذرگاه‌های عمومی و بیرون رفتن هست که توی اینجا خیلی فضاها مناسب سازی شده و مناسب تر هست.
آقا کیوان، اشاره کردی به از نظر کامپیوتری، گفتی که امکاناتی هست که توی آلمان در اختیار آدم قرار میدن. میشه مشخص‌تر و ملموس‌تر چند تا مثال بزنی؟
هر فرد نابینا اینجا امروزه میتونه خب با استفاده از کمک دولتی و اجتماعی همه سخت افزارهای لازم رو که بتونن نرم افزارهای ویژه نابینایی رو پشتیبانی کنن تهیه بکنه. هر فرد نابینایی همینا رو داره، بی این که بخواد شخصی هزینه بکنه. و بعدم نرم افزارهای درست شده و ایجاد شده که به فرد نابینا کمک میکنه تو همه فضاهای مجازی و الکترونیکی بتونه حضور پیدا کنه و مسائلش رو حل بکنه. مثلا یه موردش برای فردی که مثلا تحصیل میکنه دسترسی به کتب درسی و مواد درسی هست. خب اینجا کار به این ترتیب خیلی راحت شده که شما به عنوان فردی که نابینا هستی میتونی یک کتاب رو خیلی سریع اسکن بکنی، یا توی هر دانشگاهی که هستی معمولا مرکزی هست که اونها این کار رو برات انجام میدن و بعد تو خیلی سریع به اون کتاب دسترسی داری، و حالا اگه بریل بلد باشی از طریق بریل، وگرنه از طریق برنامه گویاساز میتونی اون متن رو بخونی.
کیوان جان اگه موافق باشی بریم سراغ یه مقداری هم این عمل جراحی که میخوای انجام بدی و مقدماتشو چیدی که میتونه کمک کنه به تو که بار دیگه چشمتو باز کنی به روی دنیا. میشه برای ما بیشتر توضیح بدی که چه کارهایی کردی، چه مقدماتی رو چیدی؟
بله، من حدود 2 سال پیش از طریق اخبار فهمیدم که توی دانشگاه تیوبینگن، کلینیک چشم پزشکی این دانشگاه، یک تیمی شروع کرده به تست کردن یه روشی برای درمان این بیماری که من بهش دچار هستم، به این ترتیب که اونها شبکیه چشم رو که تو این بیماری از بین میره به جاش شبکیه مصنوعی کارگذاری میکنن. و حال من خیلی سریع با اون مرکز تماس گرفتم و وضعیتمو براشون تشریح کردم، و تا این که چند ماه پیش خودم شخصا اونجا مراجعه کردم، چند تست و آزمایش انجام شد و دست آخر اونها به این نتیجه رسیدن که چشم من رو هم میشه عمل کرد و امید میره که یه بخشی از بینایی من برگرده. در هر صورت مقدماتش فراهم شده و قرار هست که چند هفته آینده عمل انجام بگیره.
چقدر هزینه برات خواهد داشت این عمل؟
الان برای من هزینه نخواهد داشت چون من در قالب طرح آزمایشی قرار هست عمل بشم، ولی خب هزینه ها برآورد شده بر حدود 70 تا 80 هزار یورو. اگه قرار باشه مثلا از یک سال دیگه دسترسی به این امکان درمان همگانی بشه.
چقدر خودت امیدواری که این اتفاق میفته و یه بار دیگه میتونی ببینی مثل گذشته همه چیز رو؟
بنا به اون بررسی ها و آزمایش ها و نتیجه گیری هایی که تیم پزشکی توی توبینگن روی چشم من انجام داده، اگه همه چیز درست و طبق برنامه پیش بره، امید میره که بخشی از بینایی بر بگرده اگه مسئله خاصی پیش نیاد، شرایط خاصی پیش نیاد.
خب این هم کیوان جویباری بود در آلمان، نابینایی که قراره به زودی به واسطه این شیوه جدیدی که ابداع شده برای درمان نابینایی، که البته همینطوری که اون دکتری که باش صحبت کردیم گفت، این بیماری که درمان میشه اسمش رتینیتیز پیگمنتوزا هستش، یک بیماری ژنتیکی که باعث میشه که بعد از یه مدت.
اما چون من و محمد رضا علوم تجربی نخوندیم، نه نمیدونیم رتینیتیز پیگمنتیزا
پیگمنتیزا. اتفاقا من تجربی خوندم.
آره من فکر نمی‌کنم. ببین چقدر خوبه، ما الان چند سال با هم کار می‌کنیم، من نمی‌دونم که تجربی خوندی.
ولی من پزشکی نخوندم، اصل اینه. برصد خودم میدونی چند تا شنونده اون نابینا هستن.
اتفاقا اصل بود که هفته پیش به ما گفته بود که حتما در مورد نابیناهای یک برنامه بسازین که تقدیم به اصل و همه نابینا دوستان نابینایی که برنامه‌ی ما رو گوش می‌دن. یه قولم میدیم به همه شنونده‌هامون، حتما یه برنامه هم درباره معلولا بسازیم و امکاناتی که معلولا دارن توی اروپا و در قیاس با ایران. به هر حال یه تیکه اشاره کرد کیوان که مناسب سازی خیابونا که خیلی دقیقا متاسفانه توی ایران.
آره از جمله مثلا سر چهارراه‌ها، نمیدونم اگه توجه کرده باشی، یک دستگاهی هست که یک صوتی رو ایجاد میکنه که الان چراغ سبز یا قرمز.
خب برسیم به ایمیل ها و تلفن ها که اینها رو هم بخونیم خدمت شما.
چقدر زیاد سنگینه،
کوتاه اصلا نخوندیم دیگه، ایمیل زدن متوقف شد.
آره امیدواریم که آره ناامید نشیم بخاطر اینکه متن ایمیلاتونو نمیخونیم، متن پیاماتونو نمیگیم، ولی متاسفانه ما مجبوریم برای صرفه‌جویی در وقت و افسودن بر مبلغ بود یا چی بود؟
افسودن بر مبلغ بود دیگه، میگن بر مبلغ بیافزایید.
آره برای که محتوامون یعنی طول برنامه بتونه بیشتر باشه، آره. مجبوریم که صرف نظر کنیم از خوندن پیاماتون، ولی مطمئن باشید
دقیق میخونیم. حواس ما باز بشین اصلا همونجا جواب میدیم.
آره دیگه اونجا مستقیم دیگه هر چی میخوان مینویسین و جوابش هم میگیرید. خب ایمیل هایی که اومده از لاله خانم هست، آریا و علی از قوچان، چقدر زیاد
ولی من فکر کنم که بیشتر بوده یه ذره. اکرم از دسفول، عقیق از شیراز، مشتبه از دسفول،
مهدی از قم،
حسن حیدری،
حسن آقا از سیامزگی،
آقای روشندل
و زیبا خانم از سیستان و بلوچستان. خب با ما تماس بگیرید. البته من فکر کنم چیزا این به خاطر عید نوروز سرش شلوغه. آره زیاد خودتون ناراحت نکن.
آره خودشون آماده میکنن، زیاد چیز نیست.
حتما ایمیل میزن، نگران نباش. به ما ایمیل بزنید با آدرس jawanan@radiofarda.com
و با ما تماس بگیرید با 20420221214 و بگید که این تماس برای نگاه تازه است.
آره آدرس فیسبوک هم که داریم facebook.com/nigah.taze.
سال نوتون مبارک از همینجا.
آره راستی سال نوتون هم مبارک.
معشوقت به سامان شد تا با چونین بادا، کفرش همه ایمان شد تا با چونین بادا، ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد تا با چنین بادا، یاری که دلم خستی در و رخ ما بستی، همساره یاران شد تا با چنین بادا،
ببینم زن شیره سیرینم عالم شکر خانی شد بابا چونین بادا شب زن ابوها من هم رن و توها من خرشید درخشان شد بابا چونین بادا اید آمد و اید آمد یاری که رمید آمد دیدانه فراوان